آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ودفع الله العلي
دوستان خوبم، عزیزان گرانقدر، شنونده های نازنین، انشالله که وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. در جمعه شب با مجموعه برنامه های گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز جمعه ششم تیر ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با یکم محرم 1447 هجری قمری و 27 ژوئن 2025 میلادی، ما و شما و برنامه‌های رادیو تاجیکی انشالله که فرصت همراهی داشته باشید. آنچه که برایتان امشب در نظر گرفتیم، بعد از اعلام برنامه بنده بخش سیاسی و خبر رو داریم، سپس شنونده تقویم تاریخ خواهید بود. نواهنگ است بر بال اندیشه، پرتوی از آفتاب، کیمیای کلمات، تکرارشو امروهی کنید انشاءالله. تکرار کاربلد رو هم داریم، تکرار نمایش، قند پارسی، مجله خبری و حکایت‌های ادبی. سپاس که قصد امروهی دارید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
افتتاح مرکز جدید برق‌رسانی روستایی تاجیکستان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. دیدار وزیر دفاع ایران و تاجیکستان در چین. و تأکید پوتین بر تقویت روابط با همه کشورهای خاور میانه از سوی اتحادیه اقتصادی یوراسیا. درود بر شنوندگان عزیز، خبرهای شامگاهی را از استودیوی رادیوی خراسان بخش تاجیکی پی می‌گیریم. مرکز نوی برق‌رسانی روستایی تاجیکستان که توسط بانک جهانی تأمین مالی شده بود، با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان افتتاح شد. این تأسیسات جدید شامل نیروگاه‌های برقی آبی کوچک 100 کیلووات و 50 کیلووات در روشان و همچنین نیروگاه برقی آبی 276 کیلووات در درواز است. دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان گفت افتتاح این تأسیسات ما را به دستیابی به هدف راهبردی برق‌رسانی کامل به منطقه خودمختار بدخشان نزدیکتر می‌کند. او افزود این طرح‌ها گواهی بر تعهد دولت تاجیکستان به اجرای اصلی توصیه فراگیر و پایدار است. وی همچنین گفت این پروژه مطابق با راهبرد توصیه ملی تاجیکستان برای سالهای 2016-2030 می باشد. فریده محمد اسلاموا، متخصص انرژی در بانک جهانی و مدیر اجرای طرح، هم گفت با فراهم کردن دسترسی ساکنان در منطقه خودمختار بدخشان، ما به راه‌های پایدار و قابل اعتماد برای مسائل اجتماعی تمرکز می‌کنیم که فرصت‌های این جامعه را گسترش می‌دهد. همچنین با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، نیروگاه برقی آبی سبزار در منطقه راشتقلعه افتتاح شد. کاری ساخت این نیروگاه در سال 2015 آغاز شد و اکنون بعد از 10 سال این نیروگاه به بهره برداری رسید. نیروگاه برق آبی سر با سرمایه ساخته شد. هماری نصفیت اولیدی بیاز 17 کیلووات ساعت سازگار با محیط زیست فرد. نیروگاه تاریخی 2000 نفر تقرار دارد. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت میلیون سومانی امیرات مهدی کودک اکتبهای ختم اختصاص شده است. درودی ظفرزاده ابراز نگرانی کرد که اداره‌های شهری و منطقه‌ای بودجه اختصاص داده شده برای دانش آموزان و تعمیرات مدرسه ها را هزینه نمی کنند. با نظر دولتوف هم معاون رئیس اداره مالی ختلان نیز گفت که تا 23 ایونی 2025 حدود 15.4 میلیون سومانی یا 23% از بودجه اختصاص داده شده توسط ادارات شهرستان هزینه شده است. او افزود تا کنون 134,270 سومانی در نظر گرفته شده بود که هزینه شده است. با گفته بابا طاهر دولتوف، تعمیر مؤسسه های آموزشی تازه آغاز شده و تا ماه آگوست ادامه خواهد داشت. سفر وزیر دفاع ایران به چین. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که به چین سفر کرده، در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو کشور چین شرکت. وزیر دفاع ایران با وزیران دفاع چین، روسیه، پاکستان، بلاروسیا و تاجیکستان ملاقات های جداگانه انجام داد. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروگاه های مسلح ایران، در حاشیه اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای با وزیران دفاع چین، روسیه، پاکستان، بلاروسیه، تاجیکستان ملاقات های علاهیده انجام داد. وزیر دفاع ایران در این دیدارها ضمن تبادل نظر و گفتگو در خصوص اخیران وضعیت منطقه، برگسترش همکاری ها و تبادل تجربه ها به ویژه با بهره گیری از ظرفیت و امکانات های سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
دیپلماسی دفاعی ایران بعد از دفاع در میدان. برگزاری 23مین اجلاس دفاع شانگهای در چین با حضور وزیر دفاع ایران. آن از آن که ایران به عنوان از اعضای این سازمان متجاوز نظام و آمریکا حمله‌ای که به ازان همه از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد بود و به شدت محکوم شد. موضوعی که وزیر دفاع ایران هم بر آن تأکید کرد. امیر سرتیپ نصیرزاده در سخنانی در این نشست با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تجاوز اخیر چند پیشنهاد ارائه کرد.
پیشنهاد دادیم با توجه به سازمان‌های بین المللی اخیرا می‌بینیم که اون خاصیت خودشون را از دست دادن و عملکرد خوبی ندارن، پیشنهاد دادیم که سازمان همکاری شانگهای میتونه جایگزین مناسبی باشه. اگر همکاریمون رو ما بیشتر کنیم میتونیم در برقراری صلح و ثبات کمک کنیم.
برگزاری نشست فرصتی شد تا وزیر دفاع ایران با تعدادی از همتایان خود دیدار و گفتگو کند.
در حاشیه اجلاس هم ما دیداری داشتیم با وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع چین و وزیر دفاع بلاروس و همچنین وزیر دفاع پاکستان و مسائل رو با اونا به بحث گذاشتیم، تبادل نظر شد. عمدتاً اونها هم محکوم میکردن و میگفتن که دلیلی بر این حمله نبوده و این حمله هم ناجوان مردانه است، هم برخلاف مقررات بین‌المللی است. ابراز می‌داشتن که ملت ایران، مردم ایران بسیار شجاع هستند و این عملکرد ایران رو بسیار ستایش می‌کردند.
اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دلیل حضور قدرت‌های نظامی جهان همچون چین، روسیه، هند، پاکستان و ایران، یکی از مهمترین نشست‌های منطقه‌ای در حوزه همکاری‌های دفاعی و نظامی است. تحولات منطقه و تنش‌های موجود باعث شد تا رایزنی وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پشت درهای بسته و در غیاب رسانه‌ها برگزار شود. امیر شامر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر چنگداو.
خبرهای شامگاهی رادیو خراسان بخش تاجیک را پی می‌گیریم. رحمان اسلام‌الدین مدیر اداره استاندارد تاجیکستان و آنتون شالایف رئیس اداره تنظیم فنی و اندازه‌گیری روسیه طرح را با هدف توسعه صنعت، آموزش کارکنان متخصص در زمینه استانداردسازی و کاهش مانع‌های تجارتی امضا کردند. در این توافقنامه تقویت همکاری‌های دو جانبه صنعتی برای سال‌های 2025-2027 پیش‌بینی شده است. همچنین این توافقنامه با هدف بهبودی صفت محصولات صادراتی و رقابت‌پذیری استحصال داخلی امضا شد. اداره استاندارد تاجیکستان در تلاش است تا استانداردهای محصولات‌های مختلف داخلی را با شاخص‌های بین‌المللی از جمله از طریق همکاری‌ها در چارچوب شورای کشورهای مستقل مشترک المنافع هماهنگ کند. رئیس اداره مهاجرت لیتوی خواستار تعطیلی مرکز صدور روادید شهروندان تاجیک شده است. ایولینا گودزینسکایت گفت که دلیل این درخواست رفتار شهروندان تاجیک است که زمانی پایان یافتن تاریخ روادید از کشور خارج نمی شوند و در لیتویا غیرقانونی می مانند. او همچنین گفت تا ابتدای ایون تعداد شهروندان تاجیک که بر اساس قرارداد کاری اجاره اقامت موقت در این کشور داشتند 6250 نفر بوده است و اظهار کرد تا دو سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در لیتویا 5 برابر شده است. او افزود تعداد شهروندان تاجیکستان که لیتویا را به موقع ترک نمی کنند و مجبور به اخراج می شوند بسیار بیشتر از مثلا شهروندان ازبکستان است. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که درگیری اسرائیل و ایران تا کنون به گذشته سپرده شد و درهای اتحادیه اقتصادی یوراسیا برای تقویت رابطه ها با همه کشورهای خاور میانه باز است. ولادیمیر پوتین در مجمع اقتصادی یوراسیا خاطر نشان کرد که در ماه می توافق تجارتی آزاد با ایران به اجرا درآمد. خوشبختانه اوضاع در خاور میانه در حالی تثبیت است. درگیری دیرینه بین اسرائیل و ایران به لطف خدا اکنون پشت سر ما است و اظهار داشت این دیگرگونی ها راه را برای ما هموار می کند تا رابطه های نزدیکتر با همه کشورهای منطقه برقرار کنیم. رئیس جمهوری روسیه با توافق های ترجیحی اتحادیه اقتصادی یوراسیا با ویتنام، سنگاپور، سربستان و همچنین آماده سازی های دوامناک برای توافق نامه همکاری اقتصادی با امارات اشاره کرد. موشک های هیولایی و بزرگ ایران علیه اسرائیل. روزنامه دیلی تلگراف درباره موشک های بسیار بزرگ و هیولایی ایران علیه اسرائیل خبر داد. تارنامه روزنامه دیلی تلگراف انگلیس با انتشار ویدیوی از اصابت موشک های ایرانی نوشت این موشک های هیولایی هر سنگر را در هم می شکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن را بشنوید.
تارنمای روزنامه دیلی تلگراف انگلیس با انتشار ویدیویی از اصابت موشک ایرانی نوشت این موشک های هیولایی هر سنگری را در هم می شکند. به نوشته این روزنامه موشک های هیولایی ایران نقطه ضعف اسرائیل را برملا کرد، زیرا از این پس پناهگاه های اسرائیل نیز ویران می شوند و اسرائیلی ها دیگر در هیچ جا در امان نیستند. موضوعی که بسیاری از مردم در انگلیس درباره اش هشدار داده بودند.
بریتانیا و امریکا قبلا در دو تهاجم بزرگ، یکی به افغانستان و دیگری به عراق، شرکت داشتند. مجموعه ای از بمباران های گسترده هم در لیبی، سوریه و یمن انجام شد. همه اینها به فاجعه ختم شدند. همه ایشان برای مردم منطقه فاجعه بار بودند. پیامد راه اندازی حمله دیگر علیه ایران اگر بدتر نباشد مشابه همانها خواهد بود. ایران کشوری بزرگ با ارتشی قدرتمند است.
دفاع جانانه ایرانیان و سرکوب مقتدرانه اسرائیل اکنون شور و شوقی در میان آزادی خواهان کشورهای غربی از جمله در انگلیس پدید آورده است.
ما اینجاییم تا از ایران حمایت کنیم. تقریبا همه مردم جهان میدونن که ایران در طرف درست تاریخ ایستاده. انقلاب ایران این انقلابی بود که در حمایت از انسانیت شکل گرفت. جنگ افروزی های اسرائیل، امریکا و نوچه هاشون احمقانه بود، زیرا باعث شدن همه ایرانیان متحد بشن. ایرانیان پیروز خواهند شد، زیرا در سمت درست تاریخ ایستادند.
روزنامه دیلی تلگراف نوشت موشک های هیولایی ایران که در آخرین روز از جنگ شهرهای اسرائیل را در هم کوبید، بدترین وضعیت را در این 12 روز ایجاد کرد. هشداری به دشمنان ایران که ایران در دفاع از خود روز به روز دستاوردهای بیشتری رو خواهد کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، لندن.
راهپیمایی عظیم مردم ونزوئلا در حمایت از تشبث صلح رئیس جمهور مادورو. خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا شاهد حضور گسترده مردمی بود که برای حمایت از پیشنهاد نیکولاس مادورو جهت برگزاری اجلاس جهانی صلح به میدان آمدند. سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس را بشنوید.
کاراکاس شاهد راهپیمایی عظیم مردمی در حمایت از پیشنهاد اجلاس صلح جهانی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است. پیشنهادی که در پاسخ به تجاوزات و در راستای ایجاد جهانی عاری از جنگ و خشونت ارائه شده. 3 روز پیش نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پیشنهاد برگزاری یک اجلاس جهانی صلح را مطرح کرد. مادورو با یادآوری فجایع جنگ جهانی دوم و فاشیسم بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین وقایعی تاکید کرد. او با ارسال نامه‌ای به رؤسای جمهوری آمریکا، چین و روسیه خواستار همکاری برای تحقق این ابتکار صلح‌آمیز شد. مردم ونزوئلا با استقبال از این پیشنهاد حمایت قاطع خود را از تلاش‌های رئیس جمهور مادورو اعلام کردند.
ما از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنیم. ما دیگر جنگ نمیخواهیم. ما دیگر ویرانی نمیخواهیم. و ما از ونزوئلا با سیاستهایی که فرمانده چاوز ما برای ما به جا گذاشت و رئیس جمهور نیکولاس مادورو آن را دنبال میکند، متقاعد شده ایم که صلح راهی برای به جا گذاشتن سیاره بهتر برای نسلهای آینده ما است.
در جریان تجاوزهای 12 روزه رژیم صهیونیستی و حمله امریکا به کشورمان، مردم و دولت ونزوئلا همواره و به شدت این حملات را محکوم کردند.
ما در اینجا به حمایت از ایران آمدیم، زیرا اقدامات دونالد ترامپ و حمله به مردم را ناعادلانه تلقی می‌کنیم. ما خواهان صلح هستیم و به عنوان یک کشور به منظور حمایت از دوستان و متحدان خود در ایران اینجا حضور داریم.
وزیر امور خارجه ونزوئلا آقای ایوانخی اظهار نمود:
ما در کاراکاس پایتخت ونزوئلا حاضر هستیم تا از پیشنهاد رئیس جمهور نیکولاس مادورو برای برگزاری یک اجلاس جهانی برای صلح حمایت کنیم. این اجلاس باید فراتر از گفتگوها برود و شامل اقدامات عملی باشد، از جمله تثبیت آتش‌بس واقعی و جلوگیری از تجدید تسلیحات برای اسرائیل که به عنوان بزرگترین تجاوزگر منطقه شناخته می شود.
13000 کیلومتر فاصله با مردم و دولت عزیزمون، تبریکات خودم و همه همکاران را از سفارت جمهوری اسلامی ایران و از همه مردم قهرمان ونزوئلا و دولت ونزوئلا که از لحظه‌ای که شنیدن دشمن سر جایش نشسته، پیام‌های تبریک اینا به صورت گسترده از همه جهت به سفارت سرازیر شده و این راهپیمایی هم بخشی از همون تبریکات و اعلام همبستگی است.
کاراکاس امروز نماینده اراده ملت هایی است که یک صدا خواستار صلح جهانی و پایان و توقف جنگ ها هستند. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
ادامه خبرها. رونالدو قرارداد خود را 2 سال دیگر با النصر تمدید کرد. ستاره پرتغالی قرارداد خود را با باشگاه النصر عربستان تا سال 2027 تمدید کرد. کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال النصر، حاضر شد قراردادش را با تیم عربستانی تمدید کند. باشگاه النصر عربستان از تمدید قرارداد این ستاره پرتغالی تا سال 2027 خبر داد. با پایان خبرهای شامگاهی رسیدیم. بار دیگر عنوان خبرها را به شنید شما می رسانیم. افتتاح مرکز جدید برق‌رسانی روستایی تاجیکستان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. دیدار وزیر دفاع ایران و تاجیکستان در چین. و تاکید پوتین بر تقویت رابطه ها با همه کشورهای خاور میانه از سوی اتحادیه اقتصادی یوراسیا. دوستان شنونده، با پایان خبرهای بخش تاجیکی رادیو خراسان رسیدیم. شما را در پناه خداوند منان می سپاریم و خداحافظی می کنیم.
تشکر سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 6 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 1 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 27 ایون سال 2025 میلادی است. امروز اول محرم، آغاز سال 1447 هجری قمری است. گاه شماری هجری قمری گاه شماری بر اساس چرخش ماه است که توسط مسلمانان و نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی به عنوان سالنمای مذهبی یا در مواردی سالنمای مدنی استفاده می شود. از این سالنما در بسیاری از آیین‌های اسلامی از قبیل روزه، حج، تعیین ماه‌های حرام و عزاداری استفاده می‌شود. در زمان خلافت عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین به توصیه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه مبدا این تقویم قرار گرفت و مدون شد. قبل از جهانی شدن گاه شماری میلادی در بسیاری از کشورهای اسلامی و رسمی شدن گاه شماری هجری خورشیدی در ایران و افغانستان، سالنمای هجری قمری سالنمای اصلی سرزمین‌های اسلامی بود و وقایع تاریخی در اکثر قریب به اتفاق موارد با این گاه شماری ثبت می‌شد. مبدا گاه شماری هجری قمری مانند گاه شماری هجری خورشیدی سال هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در سال 622 میلادی از مکه به مدینه رخ داد. صد و نود سال پیش در روز ششم تیر سال 1214 هجری خورشیدی، قائم مقام فراخانی از رجال نامدار دوره قاجار و صدر اعظم محمد شاه قاجار به قتل رسید. محمد شاه قاجار چون به پادشاهی رسید، وزارت خود را به پیشکارش میرزا ابوالقاسم فراخانی داد. او وزیری با تدبیر و با نفوذ بود، اما محمد شاه مرد ضعیف و نفسی بود و در اداره امور مملکت به رأی او کمتر توجه داشت. وی در مقام صدارت اعظمی شاهزادگان خودسر قاجار را رام ساخت. قائم مقام با همه هوش و کفایت و کاردانی مردی خودپسند و مغرور بود که در پیشبرد مقاصد خود از کشتن و کور کردن مخالفان و دروغ و نیرنگ خودداری نمی کرد و در این راه دوست و دشمن نمی شناخت. این روش موجب شد قائم مقام در میان طبقات مردم محبوبیت چندانی نداشته باشد و حسودان و دشمنان قائم مقام سرانجام موافقت محمد شاه را با اعدام قائم مقام به دست آوردند و با کمک حاج میرزا آغاسی فرمان قتل قائم مقام را از شاه گرفتند. او را در شب آخر سفر 1251 قمری برابر با ششم تیر ماه 1214 خورشیدی با دستمالی خفه کردند. قائم مقام فراخانی علاوه بر مقام سیاسی دارای تبحر علمی در بسیاری از فنون، مخصوصاً علوم و فنون ادبی و ساده نویسی بود و سبکی جدید در نثر فارسی به وجود آورد. از آثار مشهور این سیاستمدار و نویسنده ایرانی می توان به کتاب‌های منشآت، جلایرنامه و دیوان اشعار او اشاره کرد. و 17 سال پیش در روز ششم تیر سال 1287 هجری خورشیدی، قیام مردم تبریز، یکی از شهرهای مهم ایران، به رهبری ستارخان و باقرخان علیه استبداد محمد علی شاه قاجار آغاز شد. بی‌اعتنایی محمد علی شاه قاجار به مشروطیت و مخالفت او با مشروط خواهان و سرکوب آنان و نیز به توپ بستن مجلس شورای ملی، مردم ایران را به شورش واداشت و در این راه مردم تبریز از دیگران پیشی گرفتند. دو تن از مردان بزرگ تبریز به نام‌های ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به جمع مردم پیوستند و رهبری قیام مردمی را به عهده گرفتند. این دو با همراهی مردم در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه قاجار 11 ماه مقاومت و از ورود نیروهای دولتی به شهر ممانعت کردند. در اواخر چون کار اهالی تبریز به خاطر محاصره و نرسیدن آذوقه سخت شده بود، پس از مذاکره با نمایندگان روس و انگلیس و تصویب آن دو دولت، قرار بر این شد که عده‌ای از نیروهای روس وارد تبریز شوند. با ورود نیروهای روسیه به تبریز، محاصره این شهر پایان یافت و قشون غارتگر محمد علی شاه از اطراف تبریز متفرق شدند. در این حال چون به دلیل حضور قوای روس در تبریز موقعیت خطرناکی برای ستارخان و باقرخان ایجاد شده بود، این دو به همراه تعداد دیگری از آزادی خواهان به سفارت عثمانی در تبریز پناهنده شدند. و 44 سال پیش در روز ششم تیر ماه سال 1360 هجری خورشیدی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی که در آن زمان نماینده امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران بود، هدف سوء قصد عوامل گروهک تروریستی منافقین قرار گرفت. تروریست ها با انفجار یک بمب آیت الله خامنه ای را که در یکی از مساجد تهران در حال سخنرانی بود به شدت مجروح کردند. دست راست آیت الله خامنه ای به مقدار زیادی بر اثر این حادثه آسیب دید. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بخشی از پیام خود به مناسبت ترور آیت الله خامنه ای چنین فرمود: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان حسین ابن علی علیه السلام هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه ششم تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم شنونده نواهنگ جمعه شب باشید. نواهنگ
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. سلام و درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. این برنامه استاد ابوالحسن صبا. سبا صاحب روش خاصی در نواختن ویولون بود و مکتب ویژه‌ای برای این ساز بنیاد نهاد. ابوالحسن سبا 40 سال تمام ساز نواخت، تعلیم داد، در ارکسترها شرکت کرد، کتاب نوشت و در تمام جریان‌های موسیقی ایران تأثیر مستقیم و مثبت داشت. وی در تمام رشته‌های موسیقی ایران و حتی سایر هنرها همچون ساختن ساز و نقاشی و ادبیات مهارت داشت و دانشنامه جامع از علم و عمل موسیقی ایرانی بود. سبا در کنار ویولون سازهای دیگر را نیز با استفاده از تجارب و مهارت‌های خود تعلیم می‌داد و به دنبال روش‌های غربی نمی‌رفت. او بیشتر زمانش را حتی تا دیر وقت صرف تدریس موسیقی می‌کرد و از هنرجویانی که وضعیت مالی خوبی نداشتند مبلغی دریافت نمی‌کرد. علی تجویدی، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی، منوچهر جهانبگلو، امیر همایون خرم و ملکه برومند از جمله هنرمندانی هستند که حاصل تلاش‌های استاد سبا بوده و در سایه او به عرصه موسیقی پا گذاشته بودند. سبا در سال 1311 با دخترعموی نیمایوشیش به نام منتخب اسفندیاری که یکی از شاگردانش هم بود ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند با نام‌های غزال، ژاله و رکسانا شد. سبا به تشویق دخترانش به موسیقی چندان تمایلی نداشت و بنا به گفته دخترش غزاله که از زبان پدرش شنیده بود، سبا از نسل خود موسیقیدان نمی‌خواست. وی به دلیل تحصیل در مدرسه موسیقی به عنوان موسیقیدان شناخته شده بود تا که در سال 1318 رادیو تهران صدای ساز و آواز او را پخش کرد و از آن پس به عنوان یگان استاد ویولون ایران نامیده شد. Thank you. آثار سبا را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول شامل اجراهای ویولون، ستار و تار اوست که اغلب به صورت نوار یا صفحه در دست است. دسته دوم تصنیف‌ها، آهنگ‌های گردآوری شده محلی و آثار تئوریک می‌باشد. سبا آثار غیر مستقلی هم دارد که در مجموعه های دیگران به چاپ رسیده است. از آن جمله اند سلو، صفحه ای وطن و چهار مضراب سه‌گاه که در کتاب ویولون وزیری چاپ شده است. رنگ بیات ترک که در کتاب 25 قطعه ضربی چاپ شده و نوید بهار که در کتاب ویولون هنرستان موسیقی ملی چاپ شده است. سبا در زمینه چهار مضراب قطعات بسیار زیبا و پرارزشی ساخته که مشهورترین آنها زنگ شتر است. استاد ابوالحسن سبا سرانجام در 29 آذر 1336 هجری شمسی در 55 سالگی درگذشت. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان، بر بال اندیشه رو تقدیمتون میکنم، بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده محبوب ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی. با ما همراه باشید. ضمناً شما می توانید این برنامه را به رایگان از سایت parstoday.com/tajik دانلود کنید. هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1323 هجری شمسی در یکی از روستاهای بخش شهداد استان کرمان متولد شد. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی عصبی شده بود و قادر به مراقبت از فرزند عزیزش نبود. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه زیادی داشت و عموی جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام کوچه ما خوشبخت ها در مجله خوشه به سردبیری ادبی شاملو منتشر شد که حال و هوای طنزآلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی معصومه حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق می کند. داستان پسر نوجوانی که همراه با بی بی پیرزن مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگیش به خاطر بچه های قالیباف خانه بود که در سال 1359 جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه جهانی اندرسون در سال 1986 را به او اختصاص داد. این داستان سرگذشت کودکانی را بیان می کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه ها بروند و در بدترین شرایط کار کنند. او در مورد نوشتن این داستان می گوید: برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آنها را به خوبی درک کنم. در کلمس آنچه که می نویسد از خصوصیات نویسندگی کرمانی است که در تمام داستانهای او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد. آثار او به زبانهای آلمانی، اسپرانتو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، داستان سماور از قصه های مجید بود که برای یونیسف فرستاده شد. شاید هوشنگ مرادی کرمانی تنها نویسنده ایرانی باشد که آثار سینمایی اقتباس شده از داستانهایش بیشتر به خاطر جنبه‌های متفاوت آثاری قابل تأمل و شاخص از کار درآمدند. مجموعه فیلم‌های تلویزیونی قصه‌های مجید که اولین این آثار است، به یکی از پرتماشاگرترین مجموعه های بعد از انقلاب تبدیل شد. پس از آن کارگردان این مجموعه کیومرث پوراحمد داستانهای دیگر از مجموعه قصه های مجید را این بار در سینما به تصویر درآورد. صبح روز بعد که به دلیل ساختار طنزآلود و افشاگرانه‌اش درباره آموزش و پرورش سنتی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، شرم که به خاطر ساختار پیچیده و ذهنی و ارزش‌های فرهنگی و هنریش هرچند مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفت